أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الرمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که قید علی مؤمنن در روایت لا ضرر بلا ضرار وجود داره یا وجود نداره. یه بحث این هست که آیا اون روایت متضمنه به علی مؤمنن ذاتن حجت هست یا حجت نیست. ما قبلا با دو بیان اعتبار ذاتیش رو اثبات کردیم، یکی روایت مرسل البته، ولی ما با حساب احتمالات اون شخصی که این وسط واسطه هست گفتیم صده هست. و در ثانی این روشی که این روایت با روایت و نقل های دیگه وجود داره و این قید علی مؤمنن دائی نوعی اغلایی بر کذبش وجود نداره، این رو هم کافی دونستیم بر اعتبار این روایت. خب این قطعه روایت، این بحث. اما بحث این هست که حالا بعد از این که ثابت شد که این روایتی که متضمنه این زیادت هست حجته، آیا این نقل ترجیح داره یا نقل فاقد این زیاده؟ بعضی هم گفتن مقتضای اصل در دوران امر بین زیاده و نقیصه این هست که ما قائل بشیم که زیاده بوده و نقص رخ داده. خب اینجا در واقع آقای سیستانی می فهمه دو مرحله بحث باید مشک کنه. یه بحث اینه که آیا اصلا یه همچه قاعده‌ای داریم یا نداریم. بحث دومی که اگر این قاعده نداشتیم چه باید کرد. در مورد در مقام اولشون می فهمند که حالا من مقام اول رو یه مقداری متفاوت از بیانشون عرض می کنم. اون اینه که در واقع اینجا ما نسبت به کیفیت نقل روایت و به اختلاف نقل یکی لا ضرره، مثلا از زراره یکی نقل کرده لا ضرره و لا ضرار خالی، یک نقل نفت لا ضرره و لا ضرار علی مؤمنه، این داخل در اخبار علاجیه نیست. اخبار علاجیه جایی هست که اختلاف در کلام معصوم علیه السلام، این در یا نقل از زراره است، یعنی یکی میگه زراره لا ضرره بلا ضراره خالی نقل کرد، یکی لا ضرره بلا ضراره فل اسلام رو نقل کرد. و اگر در واقع البته به شرطی که ما قطع داشته باشیم که زراره دوبار نقل نکرده، بگیم اینجا مثلا مستبد هست زراره دوبار نقل کرده باشه، خب یک نقل میگه که زراره لا ضرره بلا ضراره خالی نقل کرد، یه نقل میگه لا ضرره بلا ضراره فل اسلام، اختلاف در نقل از امام علیه السلام مستقیما نیست. خود همینجا قواعد عامه تعارض رو باید دنبال کرد. اخبار علاجیه و اینها جایگاهی نداره. یعطی انکم رجولان اینجا
صدقم کنم، یعطی انکم رجولان، یعطی
نه روایت، این تعارض باید در این باشه که آیا معصوم علیه السلام دوتا کلامه که نه، اثبات این مطلب عرض کنم این در اینجور موارد صدق مهم میکنم.
جای
نه جایی که یقین داریم که زراره یکی بیشتر نگفته باشه، بله بله، اگر
احتمالش هم بدیم،
اگر احتمال بدیم که زراره دوتاشو گفته باشه، خب سرایت میکنه به معصوم علیه السلام. طبیعتاً. یعنی در واقع زراره هم لازرر و لازرار رو نقل کرده، هم لازرر و لازرار فل اسلام رو نقل کرده. از اون هم در واقع چون ما احتمال نمیدیم که معصوم علیه السلام هر دوشو گفته باشه ولو یقین داریم که معصوم علیه السلام یکیشون گفته، یعنی کمال خبران متارزان میگیردش دیگه. یعنی دو تا خبر هست، یکی میگه امام علیه السلام لازرر و لازرار رو گفت، یعنی زراره یه بار گفته امام لازرر و لازرار رو گفته، یه بار گفته لازرر و لازرار فی الاسلام رو گفته، هر دوش رو. از اینجور نیست که ولو یقین داریم، اینو من بحثش رو یه بار مفصل کردم که آیا در مواردی که ما یقین داریم که یکی از دو نقل قطعا مخالف واقع هست، یکی از دو نقل قطعا مخالف واقع هست، این داخل در اخبار علاجیه هست که داخل در اخبار علاجیه نیست. همون بحثی که تو ارث انگار مفصل ما اینو بحثش کردیم و الان یادم
نیست. جمع عرفی امکان داشته باشه
نه؟ اینا بحث جمع عرفی اینا نیست. جمع عرفی در جایی از تو کلام باشه، در جایی که یقین داریم یک کلام بیشتر صادر نشده، جمع عرفی مجروش اینجا ها نیست. حالی آدم نیست الان اون بحثاش رو، ولی به هر حال این داخل در همون بحثای عامی است که در جایی که انسان یقین دارد یکی از دو نقل بیشتر صادر نشده، آیا این داخل در اخبار علاجیه هست یا نیست؟
این مقام از اون جمله میشه که یه بار مثلا زوره اینجوری یه بار اونجوری میدونیم، بالاخره قاعدتاً این چه نوبتی رو یک بار زوره.
بله، فرض اینه که ما نه، یه مرحله این هست که اگر بدانیم زوره فقط یک نقل کرده، اون اصلا داخل اخبار علاجیه نیست، روشنه. ولی جایی که نه، زوره دو بار نقل کرده، یه بار با این قید از امام نقل کرده، یه بار با این قید نقل نکرده، اونم داخل اخبار علاجیه هست و نیست، اون بحثایی هست که در جای خودش بهش پرداخته شده. ولی حالا منهای بحث اخبار علاجیه باید دید که ما مبنامون اولا ترجیح چند تا نکته اینجا مؤثر هست. یکی اینگه از مرجعات منصوصه به مطلق مرجعات تعدی میکنیم یا نمیکنیم، حالا یا ذاتن مطلق مرجعات رو حجت بدانیم یا از باب تعدی از اخبار علاجیه. به هر حال آیا مطلق رجحان رو در باب متعارضه این کافی میدانیم برای ترجیح یک خبر بر خبر دیگه؟ این یه جور یه بحث. یه بحث دیگه این که ما در این بحث نسبتا در خصوص مقامه، آیا نسبت به اختلاف نسخه ها، اختلاف نقل هایی که در کتب هست، ما اینجا انسداد صغیر رو معتبر می‌دانیم؟ یه بیان ممکنه این باشه که ما بگیم که انسداد صغیر رو معتبر بدانیم، انسداد صغیر رو، یعنی بگیم شارع مقدس وقتی اجازه نقل کتبی داده و نقل‌های کتبی، به هر حال همیشه با این مشکلات مواجه هست. خود همین معناش اینه که در حجیت نقل های کتبی اکتفا کرده به زن، حالا برای زن قوی اکتفا کرده، و چون که انه نوعاً انسان نسبت به اختلاف نسخه ها به نحو اطمینانی نمیتواند مطلب رو مشک کند، و این بعید هم نیست این مطلب که ما بگیم که در بحث اختلاف نسخه این ها زن ولو زن قوی معتبر است. به هر حال حالا یا از باب تعدی از مرجعات منصوصه ما زن رو معتبر بدانیم، زن که از مرجح بودن، از وجود مرجح حاصل میشه، یا از باب همین دلیل انسداد صغیر، این انسداد در دایره محدود، در دایره نقل از کتب و نقل‌های مکتوب، در این دایره زن رو حجت بدانیم. و اگر این مش رو مش کردیم، آقای سیستانی در واقع روی این مطالب مش نکرده، یک اشکالی که تو کل این بحثا میکنه ایشون این هست که خب بیانات شما فوقش زن بیاره، زن که حجت نیست. ولی این دو تقریبی که عرض کردیم کسی قائل به اینها بشه، خب زن رو میشه حجت بدونه دیگه، بگیم که
رو بخواد مثلا تعدی کنه از مرجح ها که زن ناجات بدونه چطوری میخواد تعدی کنه؟
نه به طور کلی ما میگیم در اصل به طور کلی جایی که دو تا اماره باشه اماره راجحه مقدم بر اماره مرجوع است. یعنی در واقع ببینید دو تا حالا اینم اجازه بدید این نکته رو دعیمه بکنم. ما دو مرحله تعدی میخواییم، یه مرحله تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه، یک نکته. دوم ترجیح هست، چیزی که اصطلاحاً روایت است
تعدی
از چیزی که اصطلاحاً روایت هست به چیزی که اصطلاحاً روایت نیست. محط تعارض ما اینجا دو تاش روایت از معصوم نیستن، نقل از زراره. در نقل از زراره اینا اختلاف دارن، در نقل از زراره اختلاف داره، نقل از زراره که روایت نیست، نه از نقل از معصوم علیه السلام. یعنی این دو مرحله تعدی رو باید بکنیم، تعدی از مرجعات منصوصه به مرجعات غیر منصوصه و تعدی از روایت به مطلق امارات. این دو مرحله تعدی رو اگر انجام دادیم، حالا یا اصلا اصل اولی، بعضیا معتقدن اصل اولی در امارات اخذ به راجحه، اگه اونم اصل اولی رو هم
درسته،
اصل اوغلایی، حالا بیاناتی دارن که این مطلب اقتضا میکنه که نه از باب این که با ملاحظه روایات مرجعات منصوصه اینا رو از باب مثال بفهمیم، بعدی هم از باب مثال اونا رو فهمیدن و امثال اینها. خب اون هم خودش سخته از باب مثال فهمیدن، هم از باب مثال فهمیدن فوقش اینه که تعدی از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه، ولی تعدی از روایت به مطلق امارات خیلی اون سخته. ولی خب یه بیانات دیگه ای هست در مورد این که ما در مورد مطلق امارات از اولی رو اخذ به راجح، و راجح یعنی مظنون دیگه، راجح یعنی اون چیزی که ظن میآورن.
شما خودتون تعدی رو
ما اینو قبول نداریم، نه ما اینا رو قبول نداریم. میخوام بگم که
همچین بیانی هست،
روی این بیانات مطلب یه جور دیگه ای باید مشق کرد. ولی اون بحث انسداد صغیر رو در باب نسخ اون بعید نیست، پس انسداد صغیر با نسخ. البته اون هم یک اول دو تا چیز رو اثبات میشه، یعنی دو قید رو باید داشته باشیم، اولا زن باید قوی باشه، ثانیا بعد از فحص باید باشه. قبل از فحص اینها معتبر نیست. زن قویه چی؟ چون اصل اولیه در زن عدم حجیته، ما به خاطر انسداد می‌خواستیم بگیم که نمیشه به اطمینان از اطمینان که اومد باید یک زن قوی باشه.
اگه یک زن قوی هم نبود باز
نه زن نه نه
انسداد
نه انسداد اقتضا نمی‌کنه که ما مطلق زن رو حجت بدونیم.
در نوع
موارد زن قوی حاصل می‌شود و مقداری که زن قوی حاصل می‌شود اون علم اجمالی که شارع مقدس اینجا در واقع علم که داریم که شارع به اطمینان اکتفا نکرده رو تامین میکنه.
مرادتون از قوی اون حدیه که عقلا اگه خودشون بودن تو عمر روزمرهشون تعریف میدادن؟
نه، در عقلا در عمر روزمرهشون به اطمینان حجته، ولی جایی که عقلا خودشون در واقع نوعا میبینن راه اطمینانی بسته هستن، مثلا اینها یه مرحله میان پایینتر و به اونها اکتفا میکنن. یعنی که حالا این اصل کلی قضیه است. اما جزئیات قضیه، خب یه بیانات مختلفی اینجا ذکر شده، آقای سیستانی ذکر میکنند و مناقشه میکنند و اینها، من وارد هم این بیانات نمیشم. آقای سیستانی یک اشکال عام نسبت به همه این بیانات دارن و یک اشکالات خاص دارن. عرض کردم اشکال عامش اینه که این بیان شما فوقش زن بیاره. و در مورد اصل دوران هم بین زیاده و نقیصه، ایشون میگن که یه موقعی ممکنه این دوران هم بین زیاده و نقیصه رو تطبیقی بر اون قواعد عامه باب تعارض تعارض میدونیم. گاهی اوقات ممکنه خودش رو یک اصل عقلایی در نظر بگیره. اگر تطبیقی بر اون قاعده عامه بگیریم، ایشون میگه قاعده عامه حجیت زن نیست، یه اشکال عامه که در همه این جاها دارن. قاعده عامه اینه که حجیت اطمینان و این بیانات شما اطمینان بخش نیست. این یه اشکال عامی است که نسبت به همه تقریبات مختلفی که هست ایشون مطرح میکنن. خب عرض کردم این رو مبنای این هست که ما اصل اولی رو در بحث مرجحات به هر حال حجیت زن ندانیم، حالا یا تعدی نکنیم یا انصداد صغیر رو معتبر ندونیم، بالاخره رو این مبانی، خب رو مبنای چیز مطلب درسته. ولی اگه کسی اصل اولی رو ولو به جهت انصداد صغیر حجیت زن بدونه، باید بحث بکنه صغرویان یا همیشه زن حاصل میشه یا زن نمیشه دیگه، اون اشکالات دیگه بحث رو باید دنبال کنه.
چون از حجیت اطمینان بجز اون دو سه موردیه که تو روایت بیان شده و ایشون پذیرفتن دیگه، مثلا بحث کتاب رو ایشون پذیرفته بودن.
نه بحث ما اینجا عرض کردم اینجا مرجعات مرجعات منصوصه،
نه اینکه ایشون میفرماین که قواعد عامه از باب حجیت اطمینانه، کلشو غالبا نمیگن دیگه. درست
قواعد عامه اون قواعد خاصه است، قواعد عامه نیست که، قواعد عامه رو مشمول عرض کنم خدمت شما. این یه نکته. یه نکته دیگه تو کل این بحث ها یک مطلب مفروغ عن گرفته شده که آقای سیستانی هم رو این بحث نکردم، یعنی ایشون این مطلب رو پذیرفتن، روی تطبیقاتش یه مقدار بحث کردن که انه اصل عدم غفلت هست، اصالت عدم الغفلت. حاجوها تو بحث استصحاب به تناسب بحثی که مرحوم آقای خویی مطرح کردن در قاعده فراق که آیا احتمال عسکریت معتبر هست، احتمال ذکر معتبره یا معتبر نیست، قاعده فراق این کسی که بعد از عمل شک میکنه که عملش درست انجام داده یا درست انجام نداده، مرحوم آقای خویی میفرمایند یه قاعده عقلایی اصالت عدم الغفله داریم و چون یه همچه قاعده عقلایی داریم این روایت میتواند ناظر به همون قاعده عقلایی اصالت عدم الغفله باشد. ظهور دلیل نسبت به غیر مواردی که اصل عدم غفلت جاری میشه ظهور نداره، بنابراین باید احتمال اینکه در حین عمل متذکر باشه داده بشه. بنابراین جایی که من قطع دارم حین عمل غفلت داشتم و احتمال میدم خود به خود عمل من صحیح انجام شده باشه، اون رو جاری نمیشه. که اونجا جا در اصل این مطلب که اگر بنای عقلایی باشه دلیل به اون بنای عقلا انصراف پیدا میکنه توضیحاتی میدن و میپذیرن این مطلب رو با توضیحاتی که در موردش مطرح میفرمایند، ولی ایشون مطرح میکنن که اصل این که اصالت عدم الغفله ما داریم این چه اصل عقلایی هست. بعد ایشون اینجوری مطلق اشاره میکردن، میگفتن مثلا بنده خدایی یک گاف صندوق رو سپرده به یک کسی که ازش محافظت کن، اون میره از گاف صندوق یک پولی بر میداره میاد بیرون، شک میکنه که موقعی که میخواست گاف صندوق رو پولو برداشت غفلت کرده، درو نبسته یا شاید در گاف صندوق رو بسته باشه، آیا به مجرد احتمال بستن اکتفا میکنه دیگه نمیره سراغش؟
ولو
غالبا هم میبسته، ولو غالبا هم میبسته، اینجور نیست. خب فرض بله امور غیر هامه آدم گاهی اوقات مگه مهم نیست، حالا حالا مهم نیست انقدر چیز کردن مهم نیست، ولی امور هامه که بحث ما همینه، در بحث ما امور هامه شرعیه هست که به هر حال لازم الملاحات. آیا در اینجور موارد به غفلت میگیم اصل این است که انسان غفلت مرتکب نشده باشه؟ بله در یه دایره های خاصی، مثلا اینکه یک کسی خبری داده ما نمیدونیم خبر تو هنگام نقل خبر غفلت کرده یا غفلت نکرده، ادله حجیت خبر این غفلت ها رو نفی میکنن. درسته این در مثلا عدله حجیت خبر و امثال اینها نفی غفلت وجود داره، ولی اینکه به صورت کلی ما اصالت عدم غفلت قائل بشیم اون همچی وجه
نداره. اصلا روایات به مورد روایات جایی تعدیل نمی کنه
طبیعتا، از مواردی که یک روایت خاصی داریم، مثلا یک اماره خاصی داریم که اعتبار شده حجیت اون اماره خودش معناش نفی احتمالات غفلت و امثال اینا، ولی به عنوان یک قانون عامه که هر جا شک کردیم که غفلت کردیم غفلت نکردیم بخوایم اون که وجهی نداره. در مانحنفی هم این شکلیه. ببینید در مانحنفی فرض اینه که هر دو نقل حجت ذاتن، هر دو نقل ذاتن حجته، اصالت عدم الغفله در هر دو نقل ذاتن جاریه. ما اینجا احتمال میدهیم که مثلا راوی زیاده احتمال غفلت در راوی زیاده بیشتر هست از در راوی نقیصه، اونی که روایت رو بدون نقیصه نقل کرده مثلا احتمال غفلت درش بیشتره. آیا همچی چیزی داریم که بخوایم مثلا اینا گفتن که یکی از بیاناتی که تو این بحث هست اینه، گفتن زیاده احتمال این که چرا زائد واقع شده این فقط احتمالش غفلت نیست، که احتمالات دیگه هم هست ممکنه همینجوری، اما نقیصه تنها احتمالی که در موردش وجود داره که در اصل بوده باشه و حذف شده باشه، معذرت میخوام، زیاده تفسیری نداره مگر غفلت، یعنی حواسش نبوده که یه دفعه این ناخودآگاه اضافه شده، ولی نقیصه احتمالات دیگری مثل اختصار در نقل و امثال اینها در موردش وجود داره. بنابراین با اصالت عدم الغفله که در جانب نقیصه جاری نمی شود، در واقع در هر دو طرف اصالت عدم الغفله جاری میشه، ولی ما در جانب زیاده احتمال دیگری وجود نداریم که نیازمند نفیش باشیم، ولی در جانب نقیصه احتمالات دیگری وجود داره که نیازمند به خلاصه نفیش هستیم. پاسخ مطلب اینه که عرض کنم خدمت شما اون اصالت عدم الغفلهی که اینجا به عنوان یک اصل مفروض گرفته شده، اون اصالت عدم الغفله اون وجه خاصی نداره. اونی که هست ادله حجیت خبر هست. ادله حجیت خبر نه تنها غفلت رو نفی میکنه، همه احتمالات دیگر رو نفی میکنه و نسبتش نسبت به این دوتا یکسانه. یعنی اگه شما میخواهید با ادله حجیت خبر غفلت، یعنی غفلت رو ما با چیزی غیر از ادله حجیت خبر نفیش نمی کنیم، با همون ادله حجیت خبر غفلت رو نفی می کنیم که ادله حجیت خبر نه تنها غفلت رو نفی می کنه، سایر احتمالات هم نفی می کنه. البته اینجا چون دو تا وجود داره هر دو رو نمی تونه نفی بکنیم. یعنی اگه ذاتن در نظر بگیریم، هر کدوم تنها در نظر بگیریم، همه احتمالاتش منتفیه. احتمالی که ناشی از غفلت باشه، نمیدونم تمام احتمالات دیگه‌ای که وجود داره، اصل ادله حجیت خبر احتمالات خلاف واقعی که به وسیله راوی رخ داده اونا رو نفی میکنه. این که به خاطر
منحل نمیشه به احتمالات
یعنی اینجور نیست که به این خود اصالت عدم الغفله مستقل از ادله حجیت خبر یک اعتبار مستقل داشته باشه.
خب
ما میخواییم بگیم مثلا عدم الغفلت از تو غلایی نیست دیگه،
شما فهمیدیم به کلیتش امور هامه و اینها.
خب اینجا امور هامه است دیگه، فرض اینه که روایتی است که این روایت ما میخواییم به وسیله اون اثبات حکم شرعی بکنیم که شارع مقدس اینجا
شما مطلق احکام الزامیه رو جزو
بله هامه است که
خود حاجا شاید احکام شرع کسی بیاد با اینکه الزام دارن حالا
بله الزام نه هامه نه هامه به این معنا که لازم المراعات دیگه، این هامه به این معنا، به این معنی که لازم در این چیزهایی که شارع مقدس من رو ملزم به مراعاتش میکنه اینجا غفلت حجت نیست.
اون قضیه اصلا ارزش داره
دیگه. چون اونا این چیزایی رو لازم المراعات میدونن، ولی اگر اون لازمش به حد مثلا خیلی مهم نباشه، با اینکه لازم میدونن بر خودشون، خب
نه بحث این که آیا در این چیزهایی که خودشون لازم میدونن احتمال میدن که غفلت کرده باشن، احتمال میدن غفلت نکرده باشن، به احتمال اکتفا میکنن. بله یه موقعی هست که هزینه برگشتنش به اندازه هزینه‌ای که اون
هزار
تومن مونده و 2000 تومن پول بنزین بده تا بیاد اون 1000 تومن رو استیاد کنه. خب در واقع همیشه انسان مجموع هزینه هایی که برای به دست آوردن یه مطلب هست و مجموع اون احتمال اون رو سرجم در نظر میگیره یه مطلبی رو
ماشاءالله.
خبر به نظر
نیست،
آگاهی
این طرف
با حالش
هم نگاه میکنه،
با ولی به خاطر خوب بی اونم یه هزینه است دیگه. هزینه فقط هزینه مالی که نیست،
ولی به هر حال اوقات هست.
نه هزینه هزینه ولو چیز به اصطلاح توانایی های روحی که خود شخص داره، اینم مجموعه اینا هست دیگه. حالا به تناسبات گاهی اوقات اصلا بعضی چیزا رو آدم باید رها کنه، به دلیل اینکه اگر رها نکنه به وسواس میانجامه. دیدم بعضی اشخاص به خاطر بعضی از امور پزشکی اینقدر حساسیت دارن، حالا وسواس پیدا کرده طرف اصلا هر جا میخواد بره احتمال میده اینجا ایدز وجود داشته باشه. نه واقعا دیدم آرشگاه میخواد بره، جای دیگه میخواد بره، نمیدونم چی میخواد بره، دندوسازی میخواد بره، هرچی تمامه. خب نه اینکه این احتمالاتش نیست، نمیشه گفت این نیست، ولی گاهی قد اون چیز روحی که ایجاد میکنه، اون افتراب روحی که ایجاد میکنه، انسان باید اون یه کاری کنه، رهاش کنه دیگه، حالا بی خیالش دیگه سلما مازا. یعنی این خودش یه موضوعیت داره که حالا به تناسبات این عمه ما که اخیراً مرحوم شده، این پسر عمه ما بود، یک ناراحتی کلیوی داشت و رفت تو مال قصه مال خیلی قبله، مال بیش قبل ازدواج منه، حدود 30 چند سال قبله، برای معالجه رفت انگلستان و برادرش بهش کلیه داد و همسایه اینا. یه مدت عرض کنم بعد هزینه بیمارستان اینها شو یک سالی اونجا مون تو بعضی از سفارت چه یه مدتی کار میکرد برای پرداخت هزینه درمانش و اینها. بعد خب بعد از یک سال برگشت ایران، یه موقعی صحبت چیز بود خیلی شوخه، صحبت سر این بود که مثلا بعضی حساسن که وقتی برمیگردن هی در رو چیز میکنن، دقت میکنن که در رو قفل کردن حتما بستن یا نه، هی میکشن هی چند بار امتحان میکنن که حتما در بسته باشه. بعد اون گفت من خیلی حساسم نسبت به بسته شدن در، تا 50 بار اینجوری نکنم راحت نمیشم. اون موقعی که از انگلستان برمیگشتم چون عجله داشتم باید به فرودگاه میرسیدم 49 بار اینجوری کردم. ایران که برگشتم زنگ زدم به اون چیز منشی هتل، گفتم یک بار دیگه به نیابت من در اینجوری بود چیز بود راه میکرد این عدا در میابر نسبت این کسایی که حالا میگم گاهی قد یه حساسیت های این شکلی وجود داره. خود همینی که شخص میخواد این حساسیت ها برطرف بشه باعث میشه یک نوع جعل عدم احتیاط بشه تو اغلا. این اغلا میگن اش کن دیگر، تو اگه قرار باشه به این احتمالات همش اعتنا کنی آرامش روحی تو از بین میبری. اینم خودش یک نوع چیز هست دیگه، یک نکته ای هست که باعث میشه که انسان به هر حال در محاسبات تزاحم بین ملاکات اون رو هم ملاحظه کنه.
چون تو امور شرعی الزامی این اتفاق نمیفته که مثلا ببین اگه من بخوام تمام این حال رو مثلا یه مورد یه قفلت خاصی بوده مثلا.
بله اگر اینجور باشه درسته، ولی بحث سر این هست که همیشه اینجور نیست که
وجه خبر نسبتش به تک تک احتمالات انحلالی نیست؟
نه عدله حجت،
هر احتمالی باشه
تمام احتمالاتو در یک جا دفع میکنه دیگه، میگه هیچ احتمال خلاف واقعی وجود نداره. اینجور نیست که چند تا حجیت داشته باشه. یعنی این دلیل حجیت خبر میگه که
احتمال
روایتی همه این احتمالات همه رو دفع میکنه. بنابراین این میگه روایتی که متضمن زیاده هست حجت هست، جمعی احتمالات در مورد اون دفع میکنه، جمعی احتمالات رو در نقیص هم دفع میکنه.
خب ما میدونیم این جمعی احتمالات قابل دفع نیست در هر دو.
نه اینا حد چیزی بیشتر از این نیست.
اینا که قابل دفع
نه اینجور نیست که اینا رو انحلال در نظر بگیریم بعد بگیم اینایی که مشابه هستن با هم دیگه تعارض میکنن غیر مشابهش باقی مونه. اینجور نیست. دو تا روایت هست، هر دو روایت ذاتن حجتن، مجرد اینکه یکی احتمالاتی درش وجود داره که همسنخ اون احتمالات در دیگری وجود داره باعث ترجیح اون بر دیگری نمیشه. این چکیده یه
فرق. اگر دلیل حجیت رو تعبدی ندونیم و اقلایی بکنیم که خیلی از آقایون هم اینو میگن، شاید بشه قول انحلالی بودن و توجیه کرد.
این اقلاییش هم اینجور نیست. خب حالا این بحث از اینجا، اما بحث اصلی عرض کردم اینجا دیگه تابع این هست که اصل و یه نکته ای هم که تو کل این بحث ها خیلی بهش به طور جدی پرداخته نشده و خیلی هم مهمه، اون بحث اینه که عوامل ایجاد زیاده و عوامل ایجاد نقیصه رو باید جدا جدا انسان بشناسه. اینجور نیست که زیاده به خاطر مثلا غفلت ایجاد بشه. عوامل خیلی متعددی زیاده داره، اسمش هم غفلت بذاریم نحوه غفلت ها فرق داره. بحث اینه که باید دقیقا نکاتی که باعث زیادی یک عبارت میشه انسان بشناسه و در مورد تطبیق بکنه، ببینه که آیا عوامل زیاده تطبیق میشه، عوامل نقیصه تطبیق میشه، با توجه به مجموع اون نکات اینجا زیاده ترجیح داره یا نقیصه ترجیح داره. اگر ما قاعده اولیه رو در اینجاها اطمینان بخشی بدانیم، حجیت اطمینان بدانیم، این مقارنه بین عوامل زیاده و عوامل نقیصه باید برای ما اطمینان بیاره. اگر زن رو معتبر بدانیم، مثلا زن قوی یا مطلق زن، هر مقداری رو که معتبر بدانیم در سایه شناخت عوامل زیاده و نقیصه باید اونها بررسی بشه. خیلی مهمه عوامل. عرض کردم این بحث به تناسب همین، شاید همین بحث بود، حاج آقا مفصل دو سه جلسه تو نکاح توضیحاتی در مورد عوامل زیاده و نقیصه مطرح فرمودن که بحث خیلی سودمندی، اونجا مراجعه کنید. خب اینا همه در صورتی بود که ما اصالت عدم زیاده چیز در اصالت و عدم زیاده رو اند دوران هم بین زیاده و نقیصه یک اصل مستقل ندانیم. این اما اگر بخوایم به عنوان یک اصل مستقل بهش نگاه کنیم، این آقای سیستانی دو تا نکته مطرح می‌فرماید. نکته اول این که اولا همچی اصل و اقلایی ما نداریم، همچی اصل و اقلایی نداریم. نکته دوم این که اینی که در کلام آقایون مرحوم ناینی، مرحوم شیخ الشریعه این اصل رو مسلم گرفتند، نه این مسلم نیست، یک اختلاف معروفی از قدیم در موردش وجود داشته که در بحث اشاره شده دیگه، تو نصب الرایه ایشون اشاره کردن
که میگن این اصل رو قبول نداریم. به هم بین حاج آقا به غفلت برمیگردونن یا نه خود همین زیادت و نقیصه رو عنوان مستقل نداریم؟
نه به عنوان فعلا میخواییم بگیم یک اصل اقلایی وجود داره در مورد اینکه در دوران هم بین زیاده و نقیصه ما میگیم اون زیاده رو باید حکم کرد به اعتبارش در جایی که هست. ایشون میگه نه این مطلب درست نیست، این بستگی داره به محاسبات موردی و امثال اینها، یک اصل عامی ما در منحنفی نداریم. بعد عبارتی رو از زیلعی از محدثین عامه در نصف الرایه نقل میکنن ان قیل ان الزیاده من الثقه مقبوله قلنا لیس ذلک مجمع علی بل فیه خلاف مشهور فمن الناس من یقبل زیاده الثقه مطلقا و من هم من لا یقبلها و صحیح و تفصیل و هو انها تقبل فی موضع دون موضع فتقبل اذا کان الراوی الذی رواها ثقتا حافظا ثبتا والذی لم یذکرها مثله او دونه فی الوثاقه و تقبل فی موضع آخر به قرائن تحفها و من حکم حکما عاما فقط غلط. خب اینجا آقای سیستانی این میگن با تجربه اون بحث این مسئله مسلم نیست، ولی حالا اینو الان وقت گذاشته اینو من فردا توضیح میدم. بحث زیادت و ثقه یک بحثه، دوران انبین زیاده و نقیصه بحث دیگریه. من اینو مفصل در بحث ارث، در بحث ارث یه چندین جلسه در مورد که حقیقت این دوتا بحث چیه اونجا بحث کردم. تو جلسه آینده چکیده نتیجه اون بحث رو چیه؟
تو سال روی اشاره هایی
که بله اول سال اینجا به اینجا تفاوت شد. اول سال هم میگن اگر گفتم که هیچیه که این بحث بحث زیادت ثقه. حالا من نمیدونم چقدر از این بحث اشاره کردم، خلاصه بحث رو نمیخوام اصلا باز کنم. نتیجه‌ای که در این بحث هست رو عرض میکنم که این دوتا بحث تفاوتشون چی هست و
اینجا خرج
و ما نهنفی داخل در بحث زیادت و ثقه نیست. ما نهنفی داخل در بحث دوتا تفسیر در تفکیک بین اینها میشه ارائه داد که علاوه تقدیر این یه بحث مستقل از اون بحثایی که بحث زیادت ثقه اون رو هم اشاره میکنیم دیگه. عمده نکته خلاصه مطلب، حالا وقت گذشته فقط من یک نکته کوچیک عرض بکنم، بحث عمده بحث های موردی باید بکنیم. آقای سیستانی رو ویژگی های موردی سعی میکنن بگن که علام مؤمنن درست نیست. ایشون میخوان بگن قرائنی که اینجا وجود داره اقتضا میکند که لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین نداشته باشه. ویژگی های خصوص مورد، نه بحث های عام. بحث های خصوص مورد ترجیح داره با اینکه ما علی مؤمن خصوصیاتی که مرجح وجود علی مؤمنین هست رو ذکر میکنن، خصوصیاتی که بر عدم وجودش ذکر میکنن و ترجیح میدن که علی مؤمنین نباشه. حالا اونو ملاحظه بکنیم.